پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. از وجود نازنین آورنده قرآن حضرت خاتم الانبیا که وجود نازنینش فرماید از وجود نازنینش سوال میکنند که یا رسول الله، اهل الله چه کسانی هستند؟ سوال براش اهل دنیا معروف بوده، براش اهل آخرت هم، ولی اون چیزی که بهش چنگ به دلش میزده خیلی براش مهم بودی که علم نسبت او پیدا کنه. خب یا رسول الله، اهل الله کی هستند؟ قال رسول الله، حضرت جواب میدهند اهل القرآن اهل الله و خاصته، کسانی که با قرآن اهلیت دارن اهل خدا هستن و خاصان خدا هستن، خاص خدا، اختصاص یافته به خدا کسانی هستن که با قرآن چی هستن؟ معنوس هستن. خب اهل قرآن دارای مراتب هستن، دارای مراتب هستن. اولین مرتبه اهل قرآن کسانی هستند که با قرآن انس دارن از طریق تلاوت قرآن. اولین مرتبه و مرحله استفاده از قرآن کریم تلاوت قرآنه. گام اول ما برای استفاده و بهره برداری از قرآن کریم تلاوت قرآن کریم است. سوره مبارکه مزمل آیه 20: فقرأوا ما تیسر من القرآن، پس آنچه از قرآن میسر شد بخوانید. دست افراد رو باز گذاشته، نه برای نخوندن، برای بیشتر خوندن. ها یه کسی هست میگه من میتوانم با حفظش اون. ببینید اسلام یه دین تکلیف مداره، به هیچ وجه من الوجود اسلام نمیگوید شما تکالیفتون رو دست بردارید و برید سراغ بندگی مناسکی من. هیچ وقت خدا هم حرفی نمیزنه. یه شخصی رو راجبش پیش پیغمبر صحبت میکردم، میگفتن آقا این خیلی آدم خوبیه. بعد مثلا میگفتن آقا از صبح که بلند میشه فرض کنید که به امام صادق، ببخشید امام صادق علیه السلام، عرض میکردن که آقا این خیلی آدم خوبیه، خیلی نازنینه، یافت نمیشه، ما همه بهش التماس دعا میدیم. حضرت پرسیدن که خب این چی کار میکنه که شماها اینقدر مثلا بهش علاقه دارین؟ گفت آقا این یاد داره قرآن میخونه، یاد روزه میگیره، یاد نماز میخونه. در این سه حال ما دیدیمش، بیش خارج از این سه حال ما ندیدیمش. در این مدت زمانی که ما این آدم رو بشیستیم خارج از این سه حالت ما ندیدیم، یا نماز سر سجاده است، یا داره روزه میگیره در تمام دوران، و یا مثلا فرض کنید داره ختم قرآن میخونه. و از این سوال کردن خود که خرج و مخارج زندگیشو کی میده؟ گفتن که آقا مردم، مثلا گفتن مردم احساسی همینجا بودن دیگه، ما آقا مثلا مردم ماها دوره هم جمع شدیم گفتیم بذار این عبادت بکنه بعد ما خرج شدیم. حضرت فهمو از چشمم افتاد، این آدم از چشمم افتاد. این مقدمه رو داشته باشی. حالا اگر این قطعه رو میگم مرادم این نیست. قرآن میفرماید که فقر اوما تیسر من القرآن، نگفته چقدر قرآن بخونید، فهمید هر چقدر که میسره. و برای یه عده میسر است که هر سه روز یه ختم قرآن داشته باشن، منتها اون سه روز یه ختم قرآن داشته باشن که به شؤون زندگیشون بر نخوره. چون ما تنپروری ایجاد، در واقع تنپروری رواج نمیدیم. امام صادق فهمید کسی بلند شد سه روز ختم قرآن بکنه، خب خیلی زن بچه رو کی بده؟ این که از چشم امام صادق افتاده که مشخص نمی کنه چقدر قرآن بخونی. یه عده اصلا هر سه روز میتونن یه خط به قرآن بکنن، یه عده اصلا که شبانه روز یه خط به قرآن میکنن، یه عده اصلا شبانه روز 20 تا آیه میخونن، یه عده شبانه روز 50 تا آیه میخونن، در اصلا هفته 10 تا آیه میخونن. ولی دستور به قرائت میده، تلاوت، فقر او ما تیسر من القرآن، ای آیه. در سوره مبارکه نحل آیات 91 و 92 سه تا مأموریت پیغمبر رو مشخص میکنه. پیغمبر سه تا مأموریت داره در این آیات. انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، من فرمان یافتم، من فقط فرمان یافتم، فقط فرمان یافتم. انما امرت، انما ادات عصره، یعنی در مقام تجربه، در مقام ترجمه فقط قبل از اون ترجمه باید بیاری. انما امرت، من فقط مأموریت یافتم، فرمان یافتم، ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، که پروردگار این شهر را که آن را بسیار محترم نموده است، حرمها، بسیار محترم نموده است، شمرده است، را بپرستم. و له کل شی، نه فقط این شهر، همه خلقت مال اوست. و له کل شی، این اولین مأموریت خداست، اولین مأموریت رسول خداست، اولین مأموریت رسول خدا مأموریت به پرستش حضرت حقه. یک. دو. و امرت ان اکون من المسلمین، من در مقام پرستش خدا مأموریت یافتم که جزء تسلیم شدگان به حضرت حق باشم، جزء تسلیم شدگان به حضرت حق باشم. در طول 23 سال رسالت من شعب ابی طالب وجود داره، صلح حدیبیه وجود داره، فتح مکه وجود داره، لیلة المبیت وجود داره، جنگ خندق وجود داره، جنگ خیبر وجود داره، و فراز و نشیب در طول 23 سال سالت پیامبر عظیم الشان اسلام وجود داره، ولی من در همه این موارد هم پرستش خدا رو ترک نکردم و هم سر باز نزدم از تسلیمم نسبت به خدا. خیبر رو که پیروز شدیم کیف کردم، اما اگر در احد هم به حسب ظاهر شکست خوردیم رنجود خاطر نشدم، تسلیم بودم. و سومین مأموریت رسول اکرم در این آیه، و ان اتلو القرآن، من مأموریت یافتم که قرآن رو تلاوت کنم. تلاوت قرآن مأموریت حضرت ختمی مرتبت است. و شما به کرات این آیه مبارک سوره مبارک احزاب 21 رو دیدید، و لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، و پیغمبر برای شما مردم و برای شما بشریت اسوه ایست که باید به او اقتدا کرد. اگر انا اتلو القرآن مأموریت پیغمبر است، امت پیغمبر هم از حیث تلاوت با قرآن بیگانه بله نباید باشه. این دوتا. سومین چیزی که راجع به تلاوت میخوام بگم، پس اولیش دستور قرآن، فقر او ما تیسر من القرآن، همین قدر که این واجبه، اقم الصلات هم چی میشه آقا؟ واجب میشه دیگه. اقم الصلات افضل امر واجب میشه، فقر او ما تیسر هم واجب میشه. این دیگه. دومین چیزی که راجع به تلاوت وجود دارد این است که مأموریت رسول اکرمه، پیغمبر نسبت به تلاوت قرآن مأموریت داره. سومین نکته‌ای که راجع به تلاوت وجود داره، آنگاه خداوند پیغمبر رو اسوه معرفی می‌کند، پس باید در تلاوت اسوتون پیغمبر باشه، هم تلاوت بکنید و هم مثل پیغمبر تلاوت بکنید. این خیلی مهمه. این دومیش از اولی خیلی مهمتره. دومی از اولی خیلی مهمتره که آداب داره تلاوت، اینجوری نیست. سومی خصوصیتی که بیان میکنه، آقا تلاوت قرآن ثمره داره، یا ایجاد ایمان میکند، حسب سوره مبارکه بقره آیه 121، الذین آتیناهم الکتاب، کسانی که به آنان کتاب آسمانی دادیم، یتلونه حق تلاوته، در حالی که آن را به درستی و خوبی تلاوت کنند، اولائک یؤمنون به. اگه درست تلاوت بکنن به قرآن چیکار میکنن و به معارف قرآن چیکار میکنن؟ ایمان میارن. پس تلاوت درست قرآن آن است که ایجاد ایمان میکنه. پس شما باید خود تو سوال بکنید، ما این همه قرآن رو تلاوت کردیم اما شاید آیه رو دقت نکردیم. میگه تلاوت درست، حق تلاوته. حق تلاوته چیه؟ این قرآن در قرآن‌های امروز نازل نشده، از 1400 خورده سال پیش نازل شده. پس تلاوت قرآن حق تلاوته داره. یتلونه حق تلاوته، در حالی که آن را به درستی و خوبی تلاوت بکنن، درست قرآن را تلاوت بکنن، یعنی مثلا ساد و زاد و درست بگن، ساد و زاد و درست بگن، در حالی که ما میگیم رعایت ساد و زاد در قرآن باید باشد. اما بلال حبشی اشهد ان لا اله الا الله نمیتونست بگه، میگو اشهد ان لا اله الا الله. بعد یه عده‌ای که مثلا با شخصیت شما آقا میگه اشهد، بیارش برای یکی دیگر باشم. فرمود سین و بلال عند الله شین، خوبی به اندازه توانش داره میگه. ببینید من یه وقتی به این قسمت استناد نکنه بگه خب دیگه راحت شدیم، دیگه ساد و زاد هم درست نگفتیم. آجا ها گفتش آقا هر کسی به حسب ظرفیتی که داره با ساد و زاد درست بکنه، اما ساد و زاد مردم ایران، ساد و زاد مردم عربستان نباید باشه به هیچ وجه من الوجود، چون اونا زبان مادریشونه، اونا هم مادر که به دنیا میان ساد و زاد درست میشن. و ما باید تا جایی که بتواند و به معنا لطمه نخوره این رعایت بکنه، بیشترش نیست. خدا وکیلی این که میگه قرآن رو درست تلاوت بکنه، مراد این نیست که ساد و زاد رو فقط درست تلاوت بکنه، تجوید و بلد باشه، اعراب و درست بگه، این فقط نیست، معانی دیگری در کنارش هست که باید به اونها هم توجه بشه تا بشه حق تلاوته. آنگاه اگر قرآن به حق تلاوت شد چیکار میکنه؟ اولئک یؤمنون به، ایمان ایجاد میکنه، ایجاد ایمان میکنه. و به حسب سوره مبارکه انفال آیه 2 و اذا تلیت علیهم آیاته، مؤمنان راستین آنهایی هستند که هنگام استماع و شنیدن آیات الهی چی میشه؟ زادت و ایمان، ایمانش رو اضافه میشه. دو تا ثمره داره قرآن کریم، تلاوتش و استماعش، هم ایجاد ایمان میکند و هم ازدیاد ایمان میکنه. خب اینو باید خودو سوال بکنیم، این ازدیاد ایمان و این ایجاد ایمان به چجور تلاوتیه؟ اینا رو باید یاد بگیریم برادران و خواهران محترم، نه رو باید یاد بگیریم. چهارمین خصوصیت، وجود نازنین حضرت رسول اکرم در رابطه با تلاوت قرآن یک فرمایش بسیار زیبا دارد. اونجا که قرآن بفهمد ما آتاکم الرسول فخذوه، هر چی که پیغمبر آورد اخذ بکنید، از اون چیزیست که پیغمبر آورده. قال رسول الله نظرو بیوتکم به تلاوت القرآن، خانه هاتان را به واسطه تلاوت قرآن نورانی کنید. ولا تتخذوها قبورن، و خانه هایتان را به صورت گورستان در نیارید. یعنی خانه ای که درش قرآن تلاوت می شود، این یک خانه است نورانی، و در خانه ای که قرآن تلاوت نمی شود، از نظر رسول اکرم این یک گورستان است. در گورستان چه کسی رو دفن می کنن؟ از نظر پیغمبر مرده آن کسی است که با تلاوت قرآن انس نداره. سعدی، از نظر سعدی مرده آن است که نامش، ولی از نظر جهان بینی رسول اکرم مرده آن است که تلاوت قرآن نداشته باشه. ولا تتخذوها قبورا، خانه های خودتون گورستان قرار ندید. یا رسول الله، چه زمانی خانه های ما گورستان قرار میگیرد؟ زمانی که درش تلاوت قرآن نشود. بنابراین کسی که تلاوت قرآن نمی کند از نظر پیغمبر مرده است، و خانه ای که تلاوت قرآن نمی شود از نظر پیغمبر گورستانه. خیلی حرفه. یعنی پیغمبر داره میگه آقا قرآن رو از سطح تاقچه خونت و تشریفات خونت عملیاتیش کن. اولین گام عملیاتی کردن تلاوتشه. بخ باعث چی میشه؟ باعث میشه که خونت دیگه گورستان نباشه. خونت نورانیه. وقت در روایت داریم که همچنان که برای اهل زمین روشنایی ستارگان جهت یابی میکنه، برای اهل آسمان روشنایی خانه های زمین جهت یابی میکنه. و نظر و بیوتکم به تلاوت قرآن، خانه هایی که تلاوت قرآن میشود برای اهل آسمان روشن از جهت یابی میکنه. در آسمان اگر بخوان، در آسمان ها یعنی در واقع در عالم ملکوت مراده، در عالم ملکوت اگر بخوان راجب کسی صحبت کنیم کدوم خونه روشنه، اون روشنه، اون که روشنه تلاوت قرآن میشه. پس در اونجا مراوده داریم، تنزل داریم، برکت رو اونجا داریم، رحمت رو اونجا داریم، برای اون خانه استغفار میکنیم. و پنجمین دکته ای رو که بخوام راجع به تلاوت قرآن عرض بکنم این است که وجود ناظرین حضرت رسول اکرم وصیت میکنه به امیرالمومنین علی جان، علیک به تلاوت القرآن علی کل حال، در هر شرایطی از زندگی که هستی بر تو لازمه که قرائت قرآن بکنی. خب شخصیت اول نظام خلقت به شخصیت دوم نظام خلقت توصیه چی میکنه؟ نمیگه گاف صندوق من چی داره، چون گاف صندوق نداره. نمیگه ملکای منو چه کار بکنه، چون ملکی ندارد که بگه چه کار بکنه. همه را در زمان حیاتش تکلیفش مشخص کرده. و ما اولا وصیت نداریم، اولا وصیت نداریم، تکلیف مشخص نیست. ثانیا اونایی که لطف کردن به خودشون وصیت کردن گفتن بعد از مرگ، بعد از مرگ هم کی دیده؟ بعد از مرگ اون برای نمیگم، این برای دارم میگم. یه کم در افراد هستن که تقسیم بکنن، میگم یه میخواست خودش چی کارو بکنه دیگه. به ما چون چرا آقل که به کجا رواست به کجا حرامه، چرا مثلا اونجا، چرا بعد شروع بکنن اینقدر انقلت میزنن که اصلا اون وصیت نامه از اعتبار میفته اگه پارش نکنه. ولی وقتی توصیه میکنه، وصیت میکنه و اولش به دوم شخص خلقت، وجود ناظرین از امیر المومنین علیک به تلاوت القرآن علی کل حال، در هر شرایطی، در هر شرایطی تلاوت قرآن داشته باش علی جان. خب یک قدری از منافع تلاوت قرآن رو ذکر بکنم که اگه ما تلاوت قرآن بکنیم چه اتفاقایی برام تو زندگی میفته. اولین چیزی که در قرآن، در تلاوت قرآن وجود داره، برادران و خواهران محترمه، درخت اگر بخواهد بار بدهد باید چی بشه؟ لقاح بشه بینش، یعنی بین نر و مادهش چی بشه؟ لقاح بشه. منتها لقاح ما در واقع درخت متفاوت دیگه، با مثلا فرض کنید حیوانات و با انسان متفاوت. اما تا گرد افشانی نشود اون درخت بارور نمیشه. قال علی علیه السلام، ایمانت میخوای بارور بشه، لقاح الایمان تلاوت القرآن. اون چیزی که باعث میشود ایمان بارور بشه و ایمان وقتی بارور بشه خدا را تصدیق میکند، پیغمبر را تصدیق میکند، عالم غیب را تصدیق میکند. اون چی که موجب تصدیق میشود ایمانه، اون چی که موجب میشود این ایمان بارور بشود وجود ناظرین حضرت امیرالمومنین بفاد تلاوت القرآن گام اوله، خیلی ثمره داره. از رسول خدا: ان هذه القلوب تصدع کما تصدع کما یصدع الحديد. دلها، دل انسان مثل آهن زنگ میزنه، مثل آهن زنگ میزنه. قیل یا رسول الله فما جلاؤها، چجوری دل رو جلا بدیم وقتی زنگ زده؟ قال تلاوت القرآن، تلاوت قرآن زنگ و زنگوار قلب رو چیکار بکنه؟ از بین میبره. از وجود ناظرین حضرت امام حسن مجتبی آقا فرمودن: من قرأ القرآن کانت له دعوت مجابه اما معجله و اما معجله. هر کسی که قرائت قرآن بکند یک دعای مستجاب نزد خدا دارد، یا در همون زودی هاست یا یه خود دیرتر. یعنی یا در زمان تلاوت قرآنتی که خدا دعات و مستجاب میکند، یا قدری دیرتر. اما این حق رو به خدا پیدا میکنه یه دعات رو چیکار بکنه؟ مستجاب بکنه. این هم یکی از ثمرات تلاوت قرآنه. و ثمره دیگر: از رسول اکرم: من آنس به تلاوت القرآن لم توحشه مفارقت الاخوان. کسی که با قرائت قرآن انس بگیرد جدایی از برادران دینی او رو به وحشت نمیندازه. یکی از چیزایی که برای همه ما هست وحشت شب اول قبره. این وحشت شب اول قبر به دلایل مختلفه، یه دلیلش تنهاییه. ماها ذاتن از تنهایی چی هستیم؟ طبیعت انسان این است که از تنهایی گریزانه. رفیقت به تلفن میزنه میگه رفیقم مثلا بیا بریم کوه، تو فکر میکنی اون به فکر توه، اون به فکر تو نیست، اون در حقیقت به فکر خودشه، نمیخواد تنها بره کوه، از اون تنهایی میترسه، از اون تنهایی ناراحته. میگه عجب رفیق خوب میخواد بره کوه، مثلا تلفن میزنه میخوام بریم شمال، بیا تو هم با ما بریم، مثلا ای بابا تو گردش هاش هم با ماست. نه، او وقتی به تو میگه بفرما، بفرماش بخاطر اینکه اولا خود البته حالا بدبیرتون نمیکنم به رفقاتون، ولی خب این تحلیل دیگه، تحلیل انسان شناسانه است دیگه. بازم خدا پدرش بیاموز که اینقدر معرفت داره که تو رو انتخاب بکنه دیگه، اینقدر دیگه معرفت داره، درست شد؟ میخواد بریم هیئت، بیا مثلا فلان بریم هیئت، اون از تنهایی ناراحته، ولی خیلی دلش نمیخواد کسی همراهش باشه. که این روحیه انسان در همه احوالات با انسان هست، در عالم برزخ هست، عالم قیامت هم هست. لذا تنهایی در شب اول قبر که انسان وارد عالم برزخ میشه برای انسان وحشت زاست. یکی از عوامل وحشت در شب اول قبر که ورود مثلا پس برنگه که از دار دنیا بره وارد به عالم برزخ میشه تنهاست. لذا پیغمبر بفرماید به این که من آن است به تلاوت القرآن لم توحشه مفارقت الاخوان، تنهایی نداره کسی که با قرآن در واقع با قرائت قرآن انس داشته باشه. پیغمبر فرمود که تتکلم الارض کل یوم بخمس کلمات، عالم برزخ هر روز پنج جمله سخنرانی داره. یه جملهش اینه: انا بیت الوحده، من خانه تنهایی هستم، فحملوا الی آنسان، با خودتون همراه بیارید. دیدی اهرام فرعون رو یه نفر میبینه اما طلا میذارن، آدمای دیگر هم میذارن، چون میگن مثلا اونجا هست تنهاست، چهار نفر دیگه هم باش باشن، اون بدبختا رو زنده به گور میکنه. اونا خود به خود نزدیک برگشون میشد دیگه به تدریج. چرا شما میگن یاد تنهاست تنها نباشه؟ اونا هم فکر کردن متفکرش غلطه. حالا رسول اکرم میگه بابا عالم برزخ میگه انا بیت الوحده، من خانه تنهایی هستم، فهمیدو الی آنسن، به خودتون مونس بیاری یا همراه به خودتون بیاری. قیل یا رسول الله مل آنس، مونس کیه، کیو با خودمون ببریم؟ قال تلاوت القرآن. تلاوت قرآن مونس شما در شب اول قبرتون. لذا پیغمبر میفهمه کسی با قرآن تلاوت داشته باشه دیگه شب اولش تنهایی نداره، چون مونس داره، مونسش هست. باز از حضرت صادق علیه السلام، هر کس سوره نحل را بخواند در هر ماه مبتلا به قرض نشود. حداقل ماهی یه بار سوره چی بخونید؟ نحل. مبتلا به قرض نشود. اینو خب خیلی دوست دارم. و از این تیپ آیات در واقع خواص سور و خواص آیاتی که مستند به روایته. من غیر مستند به روایت احدی حرف نمیزنم. شاید مثلا چندین جزوه داشته باشم که برخی از بزرگان فرمودن اگر این قرآن رو بخونی چه میشه. نه، تا تهش رو به خدا و پیغمبر نرسونم نه خودم عمل بکنم نه به کسی بدم. نسخه جامع سعادت بشریت کی آقا؟ قرآن کریمه. بیشتر از اینم کسی حرفی برای گفتن نداره. نه پیغمبر یک کلمه یادش رفته و نه یک حرف اضافی زده. هر آنچه که لازم است برای سعادت بشر تا روز قیامت در قرآن هست. منتها مقصر قرآن نیست که ما او رو به کار دیگه میگیریمش، ما به کار دیگری میگیریمش. خب پس برخی از منافع رو گفتم که قرآن خوندن چه خصوصیت هایی داره، تلاوت رو گفتم که چه ویژگی هایی بتواند ایجاد بکنه. اما این نکته رو بخوام بگم، از اینجا به بعد بیان مطالبی است. پیغمبر میفرماید اذا احب احدكم ان يحدث ربه فليقرا القران. هر کس از شما که دوست داشته باشد با خدا صحبت کند پس چیکار بکنه؟ قرآن بخونه. این مهمترین روایتی است که پیرامون تلاوت قرآن وجود داره. تلاوت قرآن صحبت کردن با کیه؟ با خداست. حالا من میخوام یه سوالی از شما بکنم، به وجدان برگردونم، از وجدان محترم شما عزیزان استفاده بکنم و ببینیم که ما در حق خدا جفا کردیم یا جفا نکردیم. آقا جان اون زمانی که میخواستی بری مثلا فسکوی دوران نامزدی بود، میخواستی بری خونه هاشخانو چی کار میکردیم؟ با همون لباسی که از معدن زغال میومدی بیرون میرفتیم؟ یا که خودتو مرتب میکردی، بالاخره یه استحمام میکردی، عطری میزدی، بهترین لباس خودت رو میپوشیدی، بعد مثلا سشوار میکشیدی، چیکار همین کارو میکردی؟ همین کارو میکردی؟ یعنی تو میگی برای رفتن به دیدن یک عزیز یه آدابی وجود داره. اگه مثلا خدای نکرده سیر یا پیاز خورده بودی، یک خلاصه خدای نکرده یه تمهیداتی رو میچیدی که مثلا این بوی خیلی ایزا کننده مثلا طرف مقابل اذیت نکنه. حالا درست میشد نمیشدش نمیدونم، ولی خب تو یه تمهیداتی میچیدی. مثلا فرض کنید گلاب می‌خوردی یا هر کار دیگه می‌کردی. براخره یک کاری می‌کردی. خوشا برای دیدن یه عزیز دنیوی این همه تمهیدات می‌کنی. برای صحبت کردن با خدا یعنی بدون تمهید؟ یعنی شما واقعا فکر می‌کنید قرآن تلاوتش هیچ ادبی نداره، هیچ آدابی نداره؟ سرزد وارد نشو، می‌کده حمام نیست. اگه بناس قرآن گفتگوی با خدا باشد، صحبت با خدا باشد، اینجور نیست که دیگه حالا هر صورتی وارد شد بشینه. آقا سخت میگیریم حق تلاوته. یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به. حق تلاوت رو باید به جا آورد. حق تلاوت بخشی ظاهری است، یعنی قرآن خواندن، تلاوت قرآن آداب داره. پا دراز باشه، قرآن دست باشه، این که نیستش که بابا قرآن داری بیخونی، جلو تلویزیون نشستی، هم فوتبال رو ببینی هم قرآن. این که نیست برادر من. آداب گفتگوی با خدا، تلاوت قرآن، این رو بخوایم شنا اگر خدا اراده کرده باشن در جلسه بعد راجبش صحبت بکنیم و بعد بریم سراغ گام دوم از اهل الله. اهل الله سطح دومشو چه کسانی هستن تا انشالله اونجا برسیم. الحمدلله رب العالمین.